صالح خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 12 ماه سرطان سال 1397 هجری شمسی برابر است با 3 جولای سال 2008 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که معاون سرمنشی ناتو میگوید سران کشورهای این پیمان در رابطه با حل سیاسی بحران افغانستان با رئیس جمهور این کشور صحبت خواهند کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سران ناتو در مورد پروسه صلح افغانستان با رئیس جمهور این کشور صحبت می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی پیشنهاد نمود که ولایت لغمان از ولایت درجه 3 به درجه 2 ارتقا نماید. بلژیم از بازداشت 2 دیپلمات ایرانی و 2 تن دیگر خبر داده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود در نشست آینده سران ناتو روی مسائل همچون صلح افغانستان، اعزام سربازان تاسرفس به این کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان بحث شود. این را جیمز اپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی گفته است.
First, that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
اپاتورای دیروز دوشنبه 11 سرطان در این رابطه صحبت کرد و گفت در این نشست با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشنهاد صلح حکومت این کشور نیز بحث خواهد شد تا یک راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان پیدا شود. انتظار می رود جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در صورت اجازه رفت و آمد موترهای حامل اموال تجارتی از پاکستان به افغانستان را خواهند داد که پاکستان زمینه ایجاد خط آهن افغانستان تا امرتسر هند را فراهم سازد. آقای غنی این سخن را دیروز دوشنبه 11 سرطان در دومین روز دیدارش از ولایت ننگرهار با اعضای شورای ولایتی آنجا ابراز کرد. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که در این مورد سرگرم گفتگو با جانب پاکستان هستند. در ادامه از قول آقای غنی آمده است که افغانستان برای خودکفایی خودش باید در پیوند با طرح‌های اقتصادی با پاکستان به یک نتیجه برسد. وزارت تجارت صنایع افغانستان و سکتور خصوصی اخیراً گفتند که میزان تجارت میان پاکستان و افغانستان از 3 میلیارد دلار به حدود 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. با گفته آنها این کاهش بیشتر بالای بازارهای پاکستان تأثیرگذار بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد ارتقا یافتن لغمان از ولایت درجه 3 به درجه 2 را منظور کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی دیروز دوشنبه 11 سرطان هنگام دیدارش از ولایت لغمان به اداره ارگانهای محلی دستور داد تا امور ارتقای این ولایت به درجه 2 را انجام بدهد. او که دیروز از ننگرهار به لغمان رفت نزدیک به 100 پروژه عامل منفعه را افتتاح کرد و به بهره برداری سپرد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
لغمان که
پروژه های عامل منفعه که برخشان افتتاح نشده بودند و تعداد از آنها که کارشان به پایان رسیده بود به ارزش بیش از 2 میلیارد افغانی به بهره برداری سپرده شدند. رئیس جمهور افغانستان همچنان با نیروهای امنیتی و دفاعی لغمان دیدار کرد و از آنها ستایش نمود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام‌های بلژیم از دستگیری یک دیپلمات ایرانی و 2 تن دیگر خبر دادند. این افراد به ظن طرح دسیسه حمله بمی بالای نشست شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه دستگیر شدند. این شورا متشکل از گروه‌های اپوزیسیون ایران است که در تبعید به سر می‌برند و در تلاش پایان دادن حکومت شیعه‌ها در تهران هستند. لوی سارنوال بلژیم و اداره استخبارات این کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که یک مرد 38 ساله و یک زن 33 ساله از سوی ماموران بلژیمی به تاریخ 3 جون ردیابی شدند. این دو تن به تلاش برای قتل تروریستی و آمادگی برای یک عمل تروریستی متهم خواهند شد. در این اعلامیه که دیروز دوشنبه 11 سرطان منتشر شده گفته شده است که دیپلمات سفارت ایران در ویانا در جرمنی دستگیر شده است. بر اساس گزارش‌ها 3 تن دیگر هم در پیوند به این رویداد در فرانسه دستگیر شدند. این دستگیری‌ها در حال صورت می‌گیرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران سفرش به اروپا را آغاز کرده است. ایرینا هرشچنکو یک عضو ارشد پارلمان اوکراین 23 شهروند روسی را نام گرفته که به گفته‌اش کیف آماده است با شهروندان زندانی اوکراین در روسیه مبادله کند. او که معاون پارلمان اوکراین است دیروز دوشنبه 11 سرطان گفت که این افراد در پیوند به دسیسه اعمال تروریستی در مناطق اودسا، خارکیف، خارسون و ترنوپل و یا هم جنگیدن علیه نیروهای حکومتی در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین مجرم شناخته شدند. ویکتور آگیف در صدر فهرست قرار دارد که هرشچنکو اعلان کرده است. او پس از مجرم شناخته شدن به خاطر تروریسم و در اختیار داشتن اسلحه غیرقانونی در حال سپری کردن دوره 10 ساله زندان است. و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه، سویدن و سویس 6:30 شام امروز به وقت کابل به میدان می‌روند. بازی بعدی میان انگلستان و کولومبیا 2:30 شب کابل برگزار خواهد شد. دیشب 2 مسابقه برگزار شد. برزیل قهرمان 5 مرتبه جهان با وارد کردن 2 گل به خانه مکزیکو به دور 1/4 نهایی راه یافت. با وصف تلاش‌های پیهم مکزیکو هیچ گل زده نتوانست و در بازی تماشایی و نفسگیر دیگر بلژیم 3-2 ژاپن را شکست داد و راهی دور 1/4 نهایی جام جهانی امسال شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. جیمز اپاتورای معاون سرمنشی ناتو میگوید سران این پیمان با رئیس جمهور افغانستان در مورد بحران افغانستان صحبت میکنند.
First, that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training mission.
معین وزارت خارجه افغانستان اظهار داشت که به زودی 8th نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا در ترکیه برگزار می شود.
این اولین نشست به سطح سفیران به خاطر پروسه استانبول یا قلب آسیا در کابل است.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. سرمنشی ملل متحد از کمپ‌های مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش دیده نمود و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فکر یا ایده‌های ما همی است که می‌خوایم بر مردان جامعه نشان بدهیم که ما خانما هم قدرت داریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جیمز اپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی میگوید در نشست آینده سران این پیمان برای یافتن یک راه حل سیاسی به مسئله افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بحث خواهد شد. اپاتورای این سخن را دیروز دوشنبه 11 سرطان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز کرد. انتظار می رود جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مقام های ناتو می گویند انتظار می رود در نشست سران این پیمان در ماه جولای روی مسائل همچون صلح افغانستان، اعزام سربازان تازه نفس به این کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 بحث شود. جیمز اپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی دیروز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در این نشست روی پیشنهاد و ابتکار صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بحث خواهد شد تا یک راه حل سیاسی برای معضله افغانستان پیدا شود. او افزوده است که این یکی از 3 موضوع است که انتظار دارند در نشست سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. اپاتورای در باره 2 موضوع دیگر چنین گفت.
اول
این که متحدین ناتو تایید خواهند کرد که قصد دارند سربازان بیشتر را در ماموریت آموزشی ما اضافه می کنند تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت شود. دوم این که آنها حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان را فراتر از سال 2020 تمدید خواهند کرد. جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد تا نتیجه این نشست اعلام ادامه حمایت ناتو از افغانستان باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان پیش از نشست دیروز شورای وزیران به خبرنگاران در این مورد گفت:
در روزهای آینده کنفرانس ناتو است در بروکسل که دولت افغانستان حکومت وحدت ملی در اوجه شرکت میکنه و امیدوار استیم که نتیجه جلسه دوام حمایت ها از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر سالهای آینده باشه.
ریاست اجرایی افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته است کورنلیوس سیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان از آقای عبدالله برای اشتراک در اجلاس سران ناتو دعوت کرده است. در خبرنامه به نقل سیمرمن آمده که ناتو متعهد است تا زمان مورد نیاز به حضورش در افغانستان ادامه بدهد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود یک هفته پیش در یک نشست در لندن گفته بود که صلح با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نه بلکه با موجودیت آنها در این کشور تأمین شده می تواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید 8 نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا در ترکیه برگزار می شود. عادل راز معین این وزارت روز دوشنبه در نشست سفرهای کشورهای حمایت کننده و عضو پروسه استانبول یا قلب آسیا در کابل گفت آمادگی ها به خاطر این نشست اتخاذ شده است. از سوی همسفیر ترکیه که در این کنفرانس حضور داشت گفت در نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا زمینه‌های گفتگو به خاطر صلح و مبارزه با تروریسم در افغانستان مساعد خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
سفیران کشورهای حمایت کننده و عضو پروسه استانبول یا قلب آسیا در این نشست به خاطر تهیه راهکارهای کاری و ایجاد برنامه‌های انکشافی نشست استانبول گرد هم آمده بودند. عادل رازمعین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان که در این نشست اشتراک داشت گفت این نشست در ماه دسامبر سال جاری به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می‌شود. وی میگوید این اولین نشست به سطح سفیران به خاطر پروسه استانبول یا قلب آسیا در کابل است که هدف آن ارزیابی اعتمادسازی و ساخت راهکارهای کاری و پلانهای انکشافی نشست آینده می باشد که چگونه می توان برای این نشست زمینه اقدامات عملی و مفید مساعد گردد. خانم راز میگوید در این نشست که به سطح سفیران در کابل برگزار شده است در مورد مسائل مختلف در پروسه استانبول بحث و گفتگو می شود. هفتمین نشست قلب آسیا یا پروسه استانبول در باکو پایتخت آذربایجان دایر شده بود که رئیس جمهور غنی نیز در آن اشتراک داشت. آقای غنی هنگام سخنرانی در آن نشست گفته است که موج پنجم از خشونت های سیاسی و تروریسم تهدید ضد بشریت است و از بین بردن این پدیده که به تلاش های زیادی نیاز دارد مردم و دولت ها را با هم یک جا می سازد. وی همچنان گفته است که افغان افغانستان به خاطر مبارزه با تهدیدهای تروریسم در منطقه با تلاش‌ها و همکاری‌هاش به حیث یک شریک متحد است. از سوی هم اوزون اولترول سفیر ترکیه که در این نشست حضور داشت گفت در 8 نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا زمینه برای گفتگوها در مورد تامین امنیت و پروسه صلح در افغانستان میان کشورها مساعد می‌گردد.
در پروسه استانبول یک موقع خوب به خاطر دیالوگ های سیاسی به دست میاد. آتش بس دو جانبه در روزهای عید امیدواری ها را به خاطر پروسه صلح در افغانستان بیشتر ساخته است. ترکیه به خاطر تامین صلح و امنیت در افغانستان با تلاش‌هاش ادامه میدهد.
پروسه استانبول یا قلب آسیا 15 عضو، 17 کشور حمایت کننده و همچنان 14 سازمان همکاری را با خود دارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی و آل استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
به دنبال نگرانی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مورد تصمیم اخیر کمیسیون مستقل به اساس صورت گرفت. این موضوع را تا لحظات بعد میشنوید، اما حالا توجه کنید به جاوید نعیمی که مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد حمایت ایران از طالبان مسلح مقاله ایران نشر کرده است. در آغاز مقاله آمده که بهترین جنگجویان طالبان از سوی ایران آموزش داده می شوند. تایم به نقل از طالبان و مقام های افغان نوشته که 100 تن از این جنگجویان در اکادمی های نظامی ایران آموزش های پیشرفته را فرا می گیرند. به نوشته روزنامه این اقدام ایران نه تنها نشان دهنده یک جنگ نیابتی آن کشور با آمریکا در افغانستان است، بلکه یک تغییر بالقوه را در توانایی ایران به خاطر تاثیرگذاریش در جنگ افغانستان نشان می‌دهد. یک مشاور سیاسی طالبان در شورای کویته به روزنامه تایمز گفته که مقام‌های ایرانی برای آموزش‌دهی به افراد این گروه دو پیشنهاد داشتند. نخست این که منافع آمریکایی‌ها و ناتو را در افغانستان هدف قرار دهند و دوم هم این که نیروی بیشتر را برای حملات بر گروه داعش آماده سازند. در این میان نورالله قادری قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان روز یکشنبه گفت جنگ در ولایت فرا توسط استخبارات منطقه به ویژه ایران و پاکستان مدیریت می شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد پایان یافتن آتش بس حکومت افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه رئیس جمهور اشرف غنی با پایان آتش بس گفت چون این اقدام هر زمانی که طالبان آماده شوند از سوی حکومت به اجرا گذاشته خواهد شد. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در آتش بس 3 روزه هزاران تن از جنگجویان طالبان به شهرها و مناطق مختلف سرازیر شدند که در نتیجه امیدواری صلح میان افغانها بیشتر شد. در ادامه آمده است که رئیس جمهور افغانستان آتش بس 2 جانبه 3 روز عید را 98% موفقانه خوانده و این اقدام وی مورد حمایت مقام‌های خارجی نیز قرار گرفته است. و نشریه نشنال انترست نوشته که آیا حل برای بحران افغانستان مانند ویتنام وجود دارد؟ با نوشته این نشریه در سال 1973 توافق میان نیروهای آمریکایی و کمونیست‌ها در ویتنام صورت گرفت که در نتیجه جنگ به پایان رسید. نشنال انترست به این پرداخته که حالا طالبان شاید آماده گفتگو با آمریکا باشند و نمی‌خواهند با حکومت کابل که آن را غلام و دست نشانده می‌دانند وارد مذاکره شوند. به نوشته نشریه چون این چیز در ویتنام هم در سال 1973 صورت گرفت که آمریکا بدون حضور گسترده متحدش یعنی حکومت ویتنام جنوبی توافق پایان جنگ را پیشنهاد کرد. اما در ادامه مقاله آمده که طالبان مانند کمونیست های ویتنام متحد نیستند و عناصر در میان جنگجویانشان وجود دارد که تغییر جهت میدن بنان جنگ شاید پایان نیابد. نشنال انترست با این مقالهش را به پایان رسانده که ایالات متحده نیاز دارد بداند که باید به تنهایی مذاکرات را آغاز کند و هر گونه توافق هم مانند ویتنام روی خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان شاید امکان پذیر باشد.
به دنبال نگرانی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مورد تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون میگوید از روی ناچاری تصمیم گرفته تا ولایت غزنی را به 3 حوزه انتخاباتی تقسیم کند. اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این تصمیم را نقض ماده 36 قانون انتخابات دانسته است. ژعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
با وصف نگرانی و مخالفت به نظر می رسد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصمم است تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را به گونه حوزه‌ای در ولایت غزنی برگزار کند. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان این تصمیم کمیسیون انتخابات را نقض ماده 36 قانون انتخابات دانسته و در موردش ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در جلسه روز یکشنبه دی سرطان اعضای حاضر این کمیسیون تایید شد آمده است که حدود حوزه‌های انتخاباتی باید حداقل 180 روز پیش از روز برگزاری انتخابات تعیین شود. بر اساس اعلامیه تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد غزنی خارج از این موعد است. در بخش دیگر اعلامیه تطبیق نکردن قانون انتخابات نقض مواد 5 و 75 قانون اساسی کشور خوانده شده است. اما کمیسیون انتخابات استدلال خودش را دارد. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون:
ما قبول میکنیم که 180 روزی که میگن متاسفانه که وقتشان کم بود، ولی کمیسیون خود طرح خود 1.5 سال پیش با حکومت تسلیم کرده بود، ولی وا تسلیم نگرفتند و بالاخره در آخرین روزا فیصله یا مشوره کمیسیون رد کردند و بالاخره بعد از بخاطر حل مشکل غزنی که همه اقوام ساکن در روز در انتخابات سهیم شوند و اشتراک داشته باشند، کمیسیون یک فیصله استثنایی و خاص در مورد غزنی کرد تا مردم از انتخابات محروم نشوند.
آقای هاشمی در گفتگو با رادیو آزادی همچنان افزود که تا هنوز مکتوب رسمی را در این مورد از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دریافت نکردند. با گفته او قرار است یک تقویم استثنایی انتخاباتی برای ولایت غزنی آماده و به زودی اعلام شود. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این طرح کمیسیون انتخابات را عملی نمی داند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بحث ترسیم حوزه کار ساده نیست. زمانی که دو سه اداره دخیل میشه، اول توافق روی معیارها که ترسیم حوزه ها بر روی کدام معیارها و شخصه ها صورت میگیره و اجماع روی از موضوع یک موضوع حتمی است، چرا که اگر در یک قسمت بی احتیاطی صورت بگیره و عدم دقت صورت بگیره، باعث خواهد شد که به واسه که مفاد از این تصمیم بر مردم غزنی حاصل شود، ضررهایش بیشتر باشه.
کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را 28 میزان امسال اعلام کرده است. این کمیسیون در سه سرطان فیصله کرد که انتخابات به طور حوزه‌ای در ولایت غزنی برگزار و این ولایت به سه حوزه انتخابی تقسیم شود. تعدادی از باشنده های ولایت غزنی در ماه ثور با برپایی خیمه تحصن در شهر غزنی و تعطیل کردن نمایندگی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی خواهان جلوگیری از تکرار مشکل انتخابات پارلمانی 2010 شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید او ارقام غیر قابل تصور از کشتار و تجاوز پناهندگان روهینگایی شنیده که در ماه آگوست گذشته از ترس خشونت از میانمار به بنگلادش فرار کردند. آنتونی گوتریش پس از دیدار از کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش گفت میانمار در برابر جنایات بر علیه اقلیت‌های روهینگیایی باید مسئول شناخته شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های روهینگیایی را وحشتناک خوانده است. آنتونیو گوتریش روز دوشنبه از کمپ پناهجویان روهینگیایی دیدن کرد که در آگوست سال گذشته به خاطر عملیات اردوی میانمار به بنگلادش فرار کرده‌اند. سازمان ملل متحد در آن زمان این اقدام اردوی میانمار را نزدیک به تصفیه نژادی دانسته بود. خبرگزاری فرانس پرس می‌گوید آنتونیو گوتریش در کمپ‌های پرازدحام پناهندگان که در آن نزدیک 1 میلیون مسلمانان روهینگیایی به خاطر خشونت ها از میانمار با آنجا پناه آوردن، حکایت ها از تجاوزهای جنسی و قصه های از خشونت را شنیده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در کمپ کوتوپالن که یکی از کمپ های بزرگ مهاجرین در جهان به شمار می رود به خبرنگاران گفت به احتمال زیاد این بزرگترین تخطی تاریخی و سیستماتیک از حقوق بشر در جهان به حساب می رود. با گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد این هم واقعیت دارد دارد که جامعه جهانی هم نتوانسته در برابر خشونت در روهینگیا بیستد. آنتونیو گوتریش گفت مسئولیت در میانمار به آنهای وارد می شود که این جنایات را انجام دادند. منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از دیدار از کمپ‌های پناهندگان در منطقه بازار کوکس روز دوشنبه توییت کرد که صدها هزار نفر مسلمانان روهینگیایی که در آنجا پناه آوردند خواهان عدالت و بازگشت مسئول به کشورشان هستند. آنها در حالی از ایالت راخین میانمار فرار کردند که خانه‌ها و رستاهایشان سوختانده شده و مال و اموالشان غارت شده است. حکومت میانمار تابعیت مسلمانان روهینگیایی را لغو کرده و آنانی که از بنگلادش برمیگردند مهاجرین غیرقانونی دانسته می شوند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد را در این سفرش به کمپ پناهندگان روهینگیایی جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی همراهی می کرد. آقای گوتریش گفت او چنان قصه های را از کشتار و تجاوز جنسی شنیده که نمیتوان تصور کرد و این حکایت ها برای همیشه در ذهن او باقی میماند. میانمار به طور متداوم ادعای امریکا، سازمان ملل متحد و دیگران را رد کرده که گویا آنها در برابر اقلیت روهینگیایی تصفیه نژادی را برانداخته است. بنگلادش و میانمار در ماه نوامبر موافقه کردند تا پناهندگان دوباره به کشورشان برگشتانده شوند، اما از آن زمان به بعد پروسه برگشت مهاجرین متوقف گردید و دو کشور یک دیگر را ملامت میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 سپس توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود در نشست آینده سران ناتو روی مسائل همچون صلح افغانستان، اعزام سربازان تازه نفس به این کشور و حمایت مالی و نظامی از نیروهای افغان بحث شود. این را جیمز آپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی گفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید در صورت اجازه رفت آمد موترهای حامل اموال تجارتی از پاکستان به افغانستان را خواهند داد که پاکستان زمینه ایجاد خط آهن افغانستان تا امرتسر هند را فراهم بسازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد ارتقا یافتن لغمان از ولایت درجه 3 به درجه 2 را منظور کرد. مقام های بلژیم از دستگیری یک دیپلمات ایرانی و دو تن دیگر خبر دادند. این افراد به ظن طرح دسیسه حمله بمی بالای نشست شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه دستگیر شدند. در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، سویدن و سوئیس ششونیمشام امروز به وقت کابل به میدان می روند و بازی بعدی میان انگلستان و کولومبیا 2:30 شب آغاز می شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
شنوندای عزیز برنامه، امروز یکی از خانمایی را داریم که مصروف ساختن جواهرات است. خود معرفی کنید؟
نامم سارا امین است، متعلم صف 11 هستم در یکی از مکاتب شهر کابل.
ما کی جمعی بینم مصروف فروش زیورات هستی، میشه معلومات بده که چقدر وقت میشه که مصروفی کار هستی؟
خب ما در حدود 6 ماه میشه که به این کار آغاز کردیم و فکر یا ایدیای ما همی است که میخوایم بر مردان جامعه نشان بدیم که ما خانما هم قدرت داریم و ما هم کسایی هستیم که میتونیم کار کنیم و میتونیم یعنی جامعه خود را پیشرفت بدیم، یعنی جامعه عقب مانده ما را که یعنی کشور ما یک کشور جنگ زده است، ما میخوایم پیشرفت بدیم، یعنی امپروف کنیم امی فکر و فکر مردم کشور ما را تغییر بدیم.
زیورات را که میارین جور کردگی میارین یا خودتان میسازین؟
خب بعضیش خودم میسازم و بعضیش بعض اشخاص هست، بعض خانمایی هستند که نمیخواین خودشون به بازار کار کنند، ولی همو استعداد را که دارن اونا میسازن و ما روی بازار میاریم.
یعنی کلش ساخت وطن است؟
بله.
چی هست میشه نام بگیرین یک چند؟
خب بیشترش سنگ است و بیشترش هم نقره، که سنگ یعنی خانما هستن که سنگ دارن، مو سنگ های
کوچک سنگای کوچک به یکی از زیورات یعنی به لاکت و گوشواره اینا تبدیل میکنن که میتونن بگویم سنگ فیروزه است، سنگ حقیق است، سنگ جت است، سنگ لاجورد و غیره سنگای دیگه است که خانما میسازن و بعض از نقرباب اینا رو هم خودم میسازم.
فروشاتتان باز چطور است؟ خانما میخرن نمیخرن؟
فروشات خوب است، یعنی در اول وقت آغاز کرده بودم کم ناامید شده بودم چون که مردم ما قدر به بازارهای که یعنی خانما کار میکردن نمیمدن، ولی فعلا یعنی خیلی تغییر کرده و من وقتی میبینم یعنی فروشاتم هم خیلی خوب شده و مردم هم یعنی بیشتر هم کار دست خوش میکنن.
خارج از نمایشگاه شرکت میکنین، دکان فروشگاه چیز دارین که بیاین بخرن؟
خب خارج از نمایشگاه تقریبا دو ماه پیش یک دکان داشتیم به خود بابا شاه سنتر و ولی فعلا نداریم و فکرش دارم که یک بازم یک دکان به بابا شاه سنتر.
چی فکر میکنیم کار را که خودت کردی چی پیام داره برای دیگه دخترها؟
خب پیام اینه داره که باید خودمون کار کنیم و خودمون سر پای ایستاد شویم و حالا وقت از این است که ما خانم ما هم نشان بدیم که ما هم قدرت داریم و ما هم میتونیم یک کار انجام.
خیلی ممنون.
تشکر. زنده. سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و حالا هم صالح محمد صالح با برنامه بعدی با شماست.
دیر منان از سید سمیع باسلاتاس و عبدالعزیز.